روز نقره
ویژه 39 جشنواره فیلم فجر.
روز نقره
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز و علاقمندان هنر سینما. من شهاب شهرزاد هستم. از شما دعوت میکنم به یک ویژه برنامه دیگر حوض نقره درباره 39 جشنواره فیلم فجر توجه کنید. دوستان عزیزم، همچنان از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر در برج میلاد در پیشگاه شما هستیم و با میهمانانم به بررسی دو فیلم امروز خواهیم پرداخت. خب جناب آقای محمود گبرلو، خیلی خوش آمدین یک بار دیگه به حضور
شما. وقتی شما بخیر. خوب هستین؟ خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای علی ترابی، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه مخاطبین عزیزتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شبتون هم بخیر.
سپاسگزارم. آقای ترابی، چون فیلم مامان رو شما ندیدی،
بله،
با آقای گبرلو در موردش صحبت
می‌کنم.
یه فیلمی است که تهیه کنندش مرکز گسترش سینمای مستند تجربیه. الان با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، گفتم واقعا فکر می‌کنی جزء مأموریت‌های این مرکز حمایت از تولید این چنین فیلم‌های، هرچند که با یک سرمایه ناچیزی ساخته شده، یعنی حدود شاید 710 میلیون، که در واقع برای ساخت یک چنین فیلمی به نظر مبلغ زیادی نمیاد. اما اینکه آیا اصولاً سینمای مستند تجربی، مرکز گسترش سینمای مستند تجربی، باید به سمت تولید فیلم‌های خلاقی بره که عرصه‌های تازه‌ای رو تجربه میکنن، یه دستاوردی رو اضافه میکنن به سینمای ایران، یا نه به صرف حضور یک سینماگر جوان و فیلم اولش، هرچند که قابل دفاع باشه، این کافیست برای سرمایه‌گذاری؟
من نکته خوبی فرمود. منم اعتقاد دارم یک مرکزی باید باشه که اگر یه جوان خلاق و با استعدادی کشف شده و میخواد یه حرکتی رو آغاز بکنه، اون مرکز بتونه حمایتش بکنه. به نظر من این تشکیلات مرکز گسترش مرکز خیلی خوبیه برای کشف استعدادها. و چنان که فیلم مامان رو هم دیدیم و نمیتونیم بگیم فیلم بدی بود، فیلم خوش ساخت و خوبی بود، ریتم خوبی داشت، یه مقدار خوب اجتماعی و تلخ بود، اما تلخش شیرینی هم داشت. اما اون چی که بحث جدی هست، آیا تولیداتی که در مرکز گسترش داره تولید میشه میتونه جزو بدنه سینمای ایران محسوب بشه؟ چون من تعریفی دارم، سینمای ایران یعنی تماشاگر با رغبت بره بلیت بخره، فیلم رو ببینه و لذت ببره. این ستا امتیازها یا آیتم های سینمای ایران هست که خب مامان تو این ستا نیست، ولی میتونه تا محافل خصوصی نمایش
همون گروه هنر تجربه.
بله، تحلیلگرا و کارشناسا بشینن صحبت بکنن، چون من با این خیلی موافقم، با کارگردان بحث و گفتگو کنن. این فرصت برای جوان ها باید فراهم بشه. اما این فرصت رو اگر ما بخوایم با سینما ایران تطبیق بدیم، مشکلات جدی روبرو میشه دیگه، چون ما کاهش تماشاگر خواهیم داشت، گردش اقتصادی خوبی نخواهد داشت. بعد ناخودآگاه خیلی هستن معترض میشن، چون وقتی این فیلم رو جزء فیلمای سینمای ایران بدونیم، طبیعتا اعتراض میکنن که این چه فیلمی است که برای ما ساخته شده. بنابراین این اعتراض وجود داره. اینو اگر تدبیر بکنن مدیران سینمایی که این حالا اومده تو جشنواره بخش مسابقه فیلم اول، اونا یک بحث دیگری است، ولی این رو اگر بخوان همراه با سینما ایران توی سینمای تهران و شهرستان و نمایش بگذارن، سوال جدی پیش میاد که این چه فیلمایی ساخته شدی؟
دقیقاً
اینو ما باید پاسخ داشته باشیم برای تماشاگر.
این فیلم رو آرش انیسی ساخته و در واقع یک شخصیت مادر در این فیلم میبینیم که سنگ زیرین آسیابه به اصطلاح.
بله بله.
اما تدوین خیلی بد و آشفته‌ای داره، پر از صحنه‌های اضافه است، مخصوصا اون ماجرای فیلمنامه‌نویسی احمد که قرار فیلم رو روایت بکنه. به طور کلی بسیاری از اون صحنه‌ها قابل حذف و به روایت هم صدمه زده. به نظر میاد این که خود کارگردان تدوینگرم هست.
بله.
شاید یکی از دلایل اصلی بوده باشه، چون زحمت میکشن برای گرفتن این صحنه ها، بعد دلشون نمیاد کنار بگذارن. اینجور مواقع میگن بهتره یک تدوینگری.
بله.
انتخاب بکنیم. اتفاقی که مثلا در برج مینو افتاد، بهرام بیضایی آمد.
بله.
و با بیرحمی و دقت بیشتر صحنه ها رو کنار گذاشت و فیلم قدرتمندتر شد.
اینجا هم اصول حرفه‌ای سینما همین است. یک کارگردان نباید تدوین کننده آثارش باشه، به خاطر اینکه دلسوزی داره و دلش نمیاد که کنار بگذاره. اما یک تدوینگر، من تدوینگر رو یک فیلمساز دیگر میدونم، میاد قصه و همه فیلم ها و همه اینا رو مطالعه میکنه.
دقیقا.
اون چرا که بضاعت کارگردانی هست میاره رو میز تدوین. اونجا اگر میگیم بیرحمانه کنار میگذاره، اون بیرحمانه نیست، اون داره حرفه‌ای کنار میذاره.
درسته.
اون نما با این نما خب نمیخونه، منطق
بله،
نداره.
بله.
ولی فیلمساز چون هزینه کرده، کار کرده.
دقیقاً منظورم از بیرحمانه همینه. یعنی ما تلاش میکنیم به عنوان کارگردان و از نزدیک اون سختی رو حس میکنیم.
بله.
روی میز تدوین احساس میکنیم که نمیتونیم دل بکنیم از این صحنه.
بله.
حالا یه تدوینگری میخواد که با
بیرحمی دلسوزانه
واقعاً این که چیزی که زائده کنار بگذره. فیلم مامان خیلی به این تدوین دوباره احتیاج داره. من یه ویژگی مجرد تو فیلم احساس کردم، اون هم بازی خانم رویا افشاره و بی نهایت احترام برانگیزه.
شاهکار واقعا.
بله. یعنی فکر میکنم یکی از امیدهای اصلی برای حتی دریافت سیمرغ بازیگری خانم افشار میتونه باشه. خب یک گفتگویی همکاران من آماده کردن با آرش انیسی، کارگردان همین فیلم.
در کنار جناب آقای آرش انیسی هستم که با فیلم مامان امسال در جشنواره حاضرن. آقای مجید برزگر هم تهیه کننده این فیلم هستن. آقای انیسی برامون تعریف کنید از این فیلم، حالا چندمین تجربه شما هست، راجب فیلم شما کمی کلیت بشنویم که حالا انشالله در طی روزهای برگزاری جشنواره راجب جزئیاتش بگیم.
مامان فیلم اول سینمای من هست. قبل از این خب یه سری کار کوتاه مستند کار کردم و فیلمیه که فکر میکنم با توجه به حس و حالی که داره و نگاهی که داره و جهانی که داره بتونه توجه بیننده ها و مخاطبای خودش رو جلب کنه.
در نخستین تجربه سینمایی خودتون با آقای برزگر همراه شدین، چطور شدین همراهی مشترک؟ البته شون خیلی از ساخت فیلم های اول استقبال میکنن، حالا شما بفرمایید از این تجربه گیر.
من فکر میکنم کسایی که به سینمای آقای برزگر و اساسا سینمای مستقل علاقه دارن احتمالا خیلی دوست دارن با ایشون کار کنن و من فکر میکنم خیلی خوششانس بودم که این اتفاق برام افتاد.
کمی هم از قصه فیلم میگی.
مامان داستان زندگی زنیه که خب جنوبی بوده به همراه بابا که الان ازش جدا شده، کارمند پتروشیمی بودند و جنگی اومده و آبادانی هم هستن. تقریبا تمام اون زندگی که داشتن تغییر کرده. حالا ما بعد از 40 سال رفتیم سراغش و میخوایم ببینیم که تو چه شرایطی قرار داره و خیلی به نظر من فیلم مامان شرایطی که مامان داره شبیه امروز جامعه ماه.
خانم رویا افشار عزیز بازیگر نقش اول فیلم شما هستن، از همکاری با ایشون هم بفرمایید. خیلی در سینما کمکارن ایشون.
به نظر من توانایی که ایشون دارن، اگر بدونن توانایی خانم افشار چیه، آرزوی هر فیلمسازی کنه که با ایشون کار کنن.
از جمله توانایی هاشون که برای شما به عنوان کارگردان خیلی قابل توجه بوده چیه؟
خانم افشار وقتی که همراه میشن با یک فیلمنامه و میپذیرن که توی فیلم بازی کنن، از یه طرف به شدت انرژی میذارن واسه رسیدن به نقش و از اون طرف به شدت میتونن کمک کنن که اون تصویر ذهنی که من نسبت به این کاراکتر داشتم خیلی نزدیک بود و خیلی جاها من سورپرایز میشدم از بازی ایشون. خیلی وقتا سعی میکنن نقاط مشترک رو پیدا کنن و حالا اساساً توی شیوه بازیگری که من میپسندم و مثلا مثلا متد باشه، به بازیگری متد باشه، بازیگر معمولا سعی میکنه از اندوخته‌های ذهنی خودش، از خاطرات خودش استفاده کنه واسه جانبخشی به نقش. و خب این کمک میکنه که اگر این فرایند اتفاق بیفته، ما با یک شخصیت واقعی روبرو باشیم و بیننده حس نکنه با جهان فیلمیک روبروه. این حس زندگی بودن رو میتونه وارد فیلم کنه.
از شما سپاسگزارم جناب انیسی، امیدوارم که به وقت نمایش رو...
خب من خودم وقتی این فیلم رو، مخصوصا حضور خانم رویا افشار رو و اصولا تلاش جانسوز یک مادر رو برای به خیال خودش خوشبختی فرزندانش در آینده می دیدم تو این فیلم، یاد حضور فاطمه معتمدداریا در فیلم اینجا بدون من می افتم، که البته اون یه اقتباس از باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز، ولی واقعا خیلی فضاها نزدیکه. اینجا هم یه مادریه که علی رغم اینکه ممکنه اون بچه‌ها فرزندان احساس نکنن که این داره برای اونها مبارزه میکنه، ولی خوشبختی بچه‌هاشو در حفظ اون زمینی میدونه که تنها چیزیست که براش باقی مونده و به نام بچه‌هام زده، ولی میگه تا لحظه‌ای که من زنده هستم حق فروش اینجا رو ندارین، برای اینکه این باور رو داره که در آینده زندگی این بچه‌ها رو این زمینه که تضمین میکنه، بعد که اون اتفاق رخ میده و صدمه روحی که میبینه. اما فیلم با در واقع حذف پدر شروع میشه، انگاری که ما برای اینکه مامان و مادر رو جدی بپنداریم و روش متمرکز بشیم حتما نیاز بوده که پدر حذف بشه. البته عنصر مهمیه، چون از این به بعد رویا افشار و این مادر نقش پدر خانواده رو هم قرار ایفا بکنه با غیبت، اما با غیبت مادر هم به سرانجام میرسه و حذف مادر، یعنی انگاری ما پیوسته دنبال حذف بودیم، اول پدر رو فراری بدیم بعد مادر رو از این همه جدال با فرزندانش و با جامعه پیرامونش فراری بدیم. فکر میکنی واقعا
احساس کنید تضادی بین نسل امروز و نسل گذشته است؟ چون مادر نماد نسل گذشته است و نسل امروز با مدل جدیدش میخواد زندگی بکنه، خیلی پایبند به
شما باور کردی که این سه چهار تا جوان، مثلا جوان 40 ساله، پسر 40 ساله داره، این یکیشون فیلم نامه نویس، آدم فرهیخته، خب بعد اینا اجازه بدن مادر بره تو اون شرایط راننده تاکسی باشه؟
آره این غیر منطقیه، نمیتونه سه تا پسر بزرگسال، حالا اگر سه تا مثلا سن میانساله چیز جوانانه بوده،
حتی دعواهم سر سشوار و مثلا پاره کردن عکس، دعوای بین بچهای 40 ساله
بود، نظر من انتخاب خوبی نبوده که این سه تا پسر خیلی بزرگتر از شخصیتی هستند که ما تصور میکنیم، خیلی بزرگتر، منطق نداره که با مادرشون این گونه کلنجار برن یا با هم دیگه سر یه قاب عکس یا سه شعار با هم درگیر بشن. این اشکال جدی هست که چرا اینو انتخاب کرده، باید پاسخ بده. ولی نکته مهمشون مادر هست. من مادر رو نکته مهمی که داره این که مادر چند بچه هست، یعنی یه جاهایی من به شق میدم، یه جایی احساس میکنم بد داره رفتار میکنه با
مادر خاکستریه به شکل، یعنی یه جایی دنبال حرام و حلال ده هزار تومانی رو سعی میکنه به صاحبش برگردونه، یه جایی هم میره قسم دروغ میخوره برای اینکه برای بچه‌هاش غذای نظری بگیره،
یا حتی رفتار یا رفتارهای شخصی خودش با آدم‌ها، که مثلا وقتی خواستگاری میره تکه های نیش زبانی میزنه که خیلی منطق نداره که مادری که دلسوز بچه هاشه و قراره که بچه هاشو سر و سامان بده بیاد مثل خاله زنک ها حرف بزنه صحبت بکنه.
من فکر میکنم شکنندگی این مادر رو با توجه به موقعیت اجتماعیش و سختی که کشیده میخواسته اینجوری نشون بده، ولی در این حال مهربانی رو آمیخته با اون عصبیت و اون به قول خودش کولی بازی که خودش هم بهش اشاره میکنه که هر اتفاقی میفته، و یه جاهایی هم سعی میکنه مثلا بعد از شنیدن خبر طلاق پسرش سعی میکنه خودش رو مدیریت بکنه. اینا رو احساس میکنم آگاهانه بوده، ولی به قول شما تو این بافتی که ما میبینیم خیلی تو ساختارش جا نگرفته. صدای فیلم منصور رو داریم، فیلم بعدی، و با آقای علی ترابی هم وارد گفتگو بشیم.
منصورت کیه بوزن؟
استوار میری.
خب الان کجاست؟
پشنبا میری زیارت آشورا.
یارو به نوه؟
بله صبحونه میده.
زیارت آشورا این پایگاه کجاست؟
تو عقدتی.
ببریم بابا.
اونجا
اونجا اونجا کدومه؟
اون یکی کنار خونده نشسته.
کدوم؟
سمت چپ آخون
آقا که بطل کچه ده؟
بله
قناعتکارانند و بدترینشان
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
تیمسا
تو الان چه غلطی میکنی اینجا؟
کلاس اخلاق تیمسا.
آج آقا شما تو درس اخلاقتون راجع به مذمت فرار از کار حرف نمیزنی؟
من عذر میخوام از شما، ما فکر میکنیم چون پنج شنبه است مجموعه تعطیل تیمسا. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب درباره فیلم منصور صحبت میکنیم. این هم اولین ساخته بلند سینمای کارگردانش سیاوش سرمدی که به بخشی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس میپردازه. من یادم هست پیوسته خود من دست کم این دغدغه رو داشتم که یکی از مطالبه هایی که ما سالها مطرح میکردیم، از سالهای خیلی دور یادتون باشه، مسئله سینمای شخصیت‌های ماندگاره که تو سینمای ما جاش خالیه. یعنی ما برسیم به شخصیت‌های اثرگذار تاریخ معاصر خودمون و تصویر بی دروغ اینها رو نمایش بدیم. چه برای آگاه سازی نسل‌های آینده، چه برای سند درست کردن سندهای واقعی از تاریخ معاصرمون. این اتفاقی است که الان در مورد منصور ستاری رخ داده، یکی از شخصیت‌هایی که در تاریخ دفاع مقدس ما و انقلاب ما و پیشرفت‌های ما در دست کم صنایع جنگی هوایی نقش مؤثر داشته. ولی یک نکته دیگری که فکر می‌کنم این فیلم رو میشه در کنار مصلحت ارزیابی کرد، فیلم مصلحت، اینه که توی این فیلم هم مثل مصلحت ما یک جریانی رو درون ساختار انقلاب میبینیم که داره برای نظام هزینه میتراشه. باز هم اینجا میبینیم که این جریان موازی وجود داره، یعنی که انگار توی این مملکت از همون سالهای ابتدایی به دلایل مختلف که قابل آسیب شناسیه، یک گروهی و یک طیفی با تمام وجودشون، با تمام غیرتشون تلاش کردن و میکنن که کار کنن و کشور رو پیش ببرن. یک گروه دیگری انگاری دارن پول میگیرن که نگذارن اون گروه اول کارشو انجام بده. این من احساس کردم قابل تعمیم به مقاطع مختلف تاریخ ما هم هست، جدا از این که سرگذشت این شخصیت رو نشون بده. آقای گبلو، آقای ترابی، هر کدام میخواین آغاز کنید؟
آقای ترابی شما بفرمایید.
بفرمایید.
عرض به خدمت شما که من فکر میکنم اون چیزی که ازش یاد میکنیم به عنوان جریان تحریف، این دقیقا هنرمندانه ترین مبارزه با اون جریانه. یعنی ما بیایم نشون بدیم چه در فیلم مصلحت چه در همین فیلم منصور که واقعا یه تعداد افرادی هستن که کم هم نیست تعدادشون به زعم بنده، اون چیزی که ما دیدیم توی جای جای مختلف عرصه های مختلف و گوناگون این مملکت، کم نیستن افرادی که از خود گذشته هستن. ما مثلا قسمت جالبی داریم تو همین فیلم منصور که شهید ستاری از هزینه خرید خونه خودشون که واقعا یکی از هزینه‌های اصلی هر خانواری در هر مقطع و هر زمانی از زندگی هستش میگذره برای اینکه بتونه کارش
خانواده خودش
دقیقاً برده. خب این تعداد افراد کم نیستن و هنر هنرمندان ما، فیلمسازان ما در این هست که بتونن این رو نشون بدن و واقعا این مقابله میشه با همون جریان تحریف که میخوان تحریف کنن ایرانی‌ها رو، آدم‌های ناتوانی جلوه بدن، افرادی که منفعت خودشون رو فقط فکر میکنن بهش و نمیتونیم منکر وجود این افراد هم بشیم ها. ولی واقعا فکر میکنم که وظیفه ما و وظیفه هنرمندان ما وجود نمایش وجود چنین افرادی هست، افرادی که با از خود گذشتگی، با جانفشانی فقط به فکر مردم و پیشرفت این کشور هستن و فکر میکنم که این دو فیلم و خاصه فیلم منصور در این زمینه بسیار موفق عمل کرد،
که البته فاصله کیفی با هم دارن. بله. یعنی واقعا به لحاظ ساختار قصه پردازی
درسته.
به نظرم مصلحت جلوتره.
من فکر میکنم که قبل از اینکه حالا جسارت باشه منصور استاد گبردو و صحبتشون رو قطع بکنم، امروز خیلی جشنواره فیلم فجر رنگ و بوی جشنواره سینما حقیقت داشت، از این جنس که دو نفر از مستندسازان ما وارد فضای ساخت فیلم‌های داستانی شدن. من حالا دقایق ابتدایی نشست فیلم منصور رو که حضور داشتم، خدای سرمدی به این اذعان داشت که اصلا منصور قرار بود یک فیلم مستند باشه و وقتی که ما نتونستیم تصاویر آرشیوی مناسبی از اون سال‌ها پیدا کنیم، به این سمت رفتیم که فیلم داستانی رو تولید کنیم و این محصول
بسیار
متشکرم. من منصور رو دوست داشتم در مجموع. وقتی صحبت قبلی عرض کردم که مرکز گسترش باید این بستر رو مهیا بکنه برای فیلمسازهای اول و دوم که بتونن فیلمشون رو بسازن، منظورم همین فیلم منصور آقای سرمدی هم بود. حالا خوشبختانه تشکیلاتی مثل اوج اومده و داره این حرکت رو انجام میده.
بله،
من فکر میکنم اتفاق بزرگی داره تو سینما ایران رخ میده و اینکه آدمهای جدیدی دارن وارد میشن که که دغدغه‌های جدی سینمای انقلاب رو دارن. به چه معنا؟ به معنا این که در درون فیلمش رویدادها و حوادثهای انقلاب رو میتونن به تصویر بکشن، مثل مصلحت که یک قصه ای رو شروع کرده به نوعی سالهای گذشته و قصه رو ادامه داده و آقای سرمدی هم اومده شخصیت ستاری رو دستمایه قرار داده. اما تفاوت این دور در اینه که دو تا نیروی خوب جوان دلسوز متحد دارن تو میدون سینمای ایران میان.
دقیقا.
و خیلی ها باید بپذیرنشون، نمیتونن معترض باشن. خیلی
حالا یکی از نقدهای گبرلو این بود که
و کوتاه اینو بگم، مصلحت به نظر من یک ساختار سینمایی درستی داره، اما فیلم منصور یک گرامی داشت و یک قدردانی
بیشتر یک سنده.
آره، یک سنده که به نظر من باز به مستند نزدیکتره.
درسته.
یعنی ما به هر حال تو سینما داستانی باید یک گرهی داشته باشه، تماشاگر رغبت پیدا کنه که بره بلیت بخره فیلم رو ببینه.
ولی این فیلمی است که به عنوان یک سند میشه به نسل آینده عرضه کرد.
بله.
یکی از مشکلات ما اینه که انقدر کم فیلم ساختیم آقای ترابی، آقای گبرلو، در این زمینه ها. الان برخی خب گلایه دارن چرا اینجوری نپرداخت، چرا از اون زاویه. خب ما برای اینکه اصلا شروع نکردیم این سینمای شخصیت های ماندگار رو تازه داریم میریم. شما ببینید مثلا در آمریکا یا حالا بسیار از کشورهای دیگر که صنعت سینما دارن، از قاچاقچیای بزرگشون هم اینا هنوزم در قید حیاتن، اینا فیلم میسازن، سریال میسازن، یعنی به صرف ایجاد جاذبه برای مخاطب مخصوص به خودش. ما از شخصیت‌های مهم و بزرگ خودمون هنوز
بله
کلی فیلم نساخته داریم. یکی از امتیازات دیگر هم آقای گبرلو این است که به نظرم که سازمان سینمای اوج که وابسته به سپاهه، حالا آمده درباره یکی از فرمانده‌های ارتش فیلم ساخته، یعنی برای اینکه نشان بدهن این خط‌کشی‌های کاذب بی اساسه. به نظرم این قدم عملی خوبی بوده، یعنی حداقل برای آغاز یک حرکت جدی در ساخت فیلم‌های مستند و داستانی قدرتمند که شخصیت‌ها رو، تاریخ معاصر ما رو به گونه گواهی بده، به نظرم یه قدم
بله این خیلی نکته درستی فرمودید. در طول تاریخ سینما در جهان هم اینجوری هست، برخی فیلم‌ها ممکنه فروش اولیه نداشته باشن،
درسته،
اما جذابیت و مستنداتی دارن که لذت بخش برای پخش فیلم. مثلا همین فیلم منصور به نظر من میتونه مدت ها از صدا و سیما تلویزیون پخش بشه، شبکه‌های دیگه میتونن اون رو خریداری بکنن.
آره، تمام مدارس واقعا. آره، این چیزیست که ما باید، یعنی نسل آینده ما احساس غرور بکنه باهاش.
اشکال عمدش اینه که سیاستگزار سینمایی تفکیک سینمایی نمیکنن که بگن خب ما باید یک فیلم های اینگونه مثل منصور رو حمایت قرار بدیم که ساخته بشه، در یک فرصتی، در یک مکانی، در یک مجمعی میتونه نمایش داده بشه، ازش قدردانی بشه. و نکته خیلی مهم اینه که ما اگر بخوایم 10 سال آینده دستاوردهای انقلاب یا شخصیت‌های قهرمان خودمون رو به تصویر بکشیم، چه بهتر که مثل منصور آماده باشه نشون بدیم و اونا بهتر با ستاری آشنا میشن.
دقیقاً. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
من به راستی معتقدم به این که سینمای ما نیاز داره به نقد از درون. آقای ترابی، آقای گبرلو، نمیدونم تا چه اندازه پیشتر و به طور جدی بهش پرداختیم، ولی واقعا سینما یک فضای مناسبیه که ما میتونیم به نقد خودمون، آسیب شناسی خودمون از درون بپردازیم. کما اینکه الان میبینید در همین فیلم منصور شخصیت‌های مختلف سیاسی و نظامی کشور، برخی از این شخصیت‌ها مثل آقای هاشمی، دیگران نشان داده شدن، یه نوع تصویر خاصی با یک نگاه و زاویه خاصی هم از این شخصیت‌ها به تماشاگر ارائه میشه. به نظرم ما هر چقدر جدیتر و مستندتر نقب بزنیم به پشت صحنه جنگ و سیاست، با توجه به خلایی که در این زمینه داریم، برای تماشاگر میتونه جذاب باشه، اگه مایه‌های داستانیش قدرتمند در بیاد.
درست. میدونید من فهم کنم که ما اگر این فضا رو رها کنیم، موقعیت رو ایجاد میکنیم که برای طرف مقابلمون و اون کسی که حالا کشور ما و میهن ما رو دوست نداره بیاد برای ما تعریف کنه که چه اتفاقاتی داره رخ میده یا مثلا در زمان جنگ رخ داده. من وقتی منصور رو میدیدم داخل سالن، خیلی یاد فیلم کلاشینکوف روسیه افتاده بودم که از سینمای روسیه هست. خیلی فیلم داستانی جذابیه و قصه ساختن اسلحه کلاشینکوف هست که اصلا چرا این اسلحه تولید شده، چه جوری به ذهنش رسیده و با چه شکست هایی اون آقایی که حالا اسمش هم کلاشینکوف هست مواجه شده تا نهایت به این خروجی رسیده. همون موقع که من فیلم رو میدیدم، خب مطالعاتی که تو حوزه مثلا دفاع مقدس داشتیم و از جنگ حالا مستنداتی که دیده بودیم، میدونستم که این جنس کارها در دوران دفاع مقدس ما و پس از اون کم نبوده، اما جاش تو سینما ایران خیلی خالیه و خب واقعا منصور یکی از اون جاها رو پر کرد به نظر من و خیلی جا داره که بیشتر از اینها به این حرفها بپردازیم. هر چقدر که ما ورود کنیم به این عرصه، میتونیم که موفق بشیم و روایت کردن رو در دست بگیریم. برسته. و نسپریم به دیگری
و که کلیشه ها فکر میکنم تو این فیلم سعی شده که شکسته بشه. برسته. مثلا شما این شخصیتی رو که در واقع توی فیلم باش روبرو هستیم، منصور ستاری، میبینید که میره با یه سگ شروع میکنه به بازی کردن و مهربانی کردن و نوازش کردن این سگ. کمتر پیش آمده که مثلا شما این مسئولی رو ببینید که پایبند به بسیاری از مسائل بشه، اما نزدیک به سگ. یا مثلا فرض کن یه کسی رو از زیارت عاشورا بلند میکنه، میگه که آیا به این نیاموختین تو کلاس اخلاقتون که زیارت عاشورا فرار از کار رو توجیه نمیکنه؟ یعنی باید الان اولویت ها رو تشخیص بدیم. به نظر میاد این کلیشه های مقداری شکسته شده.
من فکر میکنم که کارکرد یک مجموعه هایی مثل سازمان اوج، یکی از کارکرد هاش حداقل همین هاست. یعنی وقتی یک تابلوی داره که من یک فیلمساز حکومتی هستم متعلق به سپاه پاسداران هستم، میتونم اینو روایت کنم که یک مسئولی مثلا حالا به یک سگی غذا میده
که
میکنه.
این در بچگی مثلا ما سگ سراب
حالا اگه یه فیلمساز مثلا خصوصی، یه کارگردان، یه تهیه کننده خصوصی بخواد همین یه سکانس رو تو فیلمش قرار بده، کل فیلمش تحت شعاع قرار میگیره که تو همه این فیلم رو ساختی که مثلا همین یه حرف رو بزنیم
سگ بازی مثلا این مسئولی. یعنی واقعا اگر قرار باشه تخته بکنیم این امکان پیش میاد. آقای گبرلو یک دقیقه فرصت داریم جنبندی شما.
من فکر میکنم بعد از گذشت حدودا 30-40 سال از جریان انقلاب، الان خوبه که ما وارد قصه های انقلاب بشیم با همه اوج و فرود هاش، با همه کارشکنی ها و اختلاف ها. ما باید وارد این عرصه بشیم که تاریخ انقلابمونو برای نسل آینده به صورت تصویری بازگو کنیم، چون این خیلی تأثیر گذاره و طبیعتاً به اندازه کتاب و مقاله و روزنامه یک فیلم خیلی فراتر از این هم میتونه تأثیر بگذاره. و به نظر ما تبریک بگیم و خودمونو مهیا کنیم برای شروع این موج جدیدی که در سینما ایران دارم وارد میشه.
بله، جای تبریک داره واقعا. من خودم حالا به دوستان عزیز بگم، البته هنوز دو سه فیلم رو ندیدم تا نوبت‌های بعدیش انشالله، ولی فیلم تکدیرانداز رو خیلی دوست داشتم. تکدیرانداز فیلمی ساختار خیلی ممتازی داشت. فیلم مصلحت هم همینطور. امروز هم این فیلم منصور واقعا امیدوار کننده است. امیدوارم که تا پایان جشنواره
قصابیان که واقعا شاهکار خیلی لطیف و نرم بازی.
همینطوره. آقای ترابی خداحافظی کنید.
خدا نگهدار. سلامت باشین.
درود بر شما آقای گبرلو.
ممنون. خداحافظ.
خیلی متشکرم از آقای محمود گبرلو، از آقای علی ترابی. سپاسگزار که دعوت منو پذیرفتین. خانم صالحی تهیه کننده بود و آقای خلیلزاده آوانگار خوب ما. از همه شما ممنونم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اعلام ساعت 20 از رادیو ایران دعوت میکنم بعد از